سلام دوستان، روزتون بخیر. محمد رضا سرگلزایی هستم، روانپزشک. در ادامه فایل های صوتی که راجع به تیپ شناسی شخصیت از دیدگاه شنودا وولن ضبط میکردم براتون، این جلسه میخوام راجع به تیپ شخصیتی دیونیزوسی صحبت کنم. دیونیزوس در یونان باستان خدای شراب، وجد، از خود بی خودی، شب، عرض کنم خدمتتون که تجارب عارفانه و تجارب عاشقانه، نوعی از تجارب عاشقانه هست و بنابراین از دیدگاه ویلهلم فریدریش نیچه، فیلسوف نام‌آور فلسفه غرب، زندگی انسان یک نوع بندبازی میان وجه آپولونی و بخش دیونیزوسی زندگی. نیچه کتابی داره به اسم زایش تراژدی که فصل آخر این زایش تراژدی اسمش هست بصیرت دیونیزوسی به جهان، و در واقع در این کتاب نیچه راجع به این صحبت میکنه که هنر در یونان باستان مسیر آپولونی خودش رو، یعنی مسیر مبتنی بر عقلانیت ریاضی محور رو و زیبایی شناسی عددی رو که از فیثاغورس شروع شده بود به تمامی طی کرد و در انتهای مسیر آپولونیش انگامی که با بن‌بست های غیر قابل حل زندگی یا مسئله های بدون راه حل زندگی مواجه شد، اون وقت به تراژدی رو آورد و تراژدی در واقع یک بصیرت دیونیزوسی به جهان بود، قبول کردن جهان همان گونه که هست و غرق شدن در تجربه زندگی بدون اینکه تلاش بکنیم که اون تجربه رو با ذهن محدود و مغز محدود خودمون بفهمیم. اگر دنبال کرده باشید تحلیل فیلم هایی رو که من میگذارم و برگزار میکنم، یه فیلم از دارن آرونوفسکی به اسم عدد پی رو مدت پیش تحلیل کردم، در واقع چند بار تا حالا تحلیل این فیلم رو گذاشتم. موضوع فیلم عدد پی از دارن آرونوفسکی دقیقا همین ماجراست که یک ریاضیدانی به اسم مکس با ابر کامپیوتر خودش که اسمش رو اوگلیدوس گذاشته داره سعی میکنه که اون در واقع محاسبه عدد پی رو به پایان برسونه، چرا که از دیدگاه فیثاغورسی اگر ما بتونیم این اعداد گنگ، اعداد اسم مثل رادیکال دو یا مثل عدد پی رو تا پایان زنجیره عددیش رو پیدا کنیم، به نوعی میتونیم بنمایه جهان رو از حیث ریاضی فلسفی درک بکنیم. در این فیلم پی هم در واقع مکس قهرمان فیلم به نوعی آپولونی و بر مبنای عقلانیت ریاضی محور خودش سعی میکنه که این زنجیره عددی رو، این تقسیم بی‌نهایت رو به پایان برسونه و جهان رو قابل درک میکنه و در نهایت البته این ماجرا منجر به این میشه که پس از شکست های مکرر بپذیره که جهان برای ذهن انسان غیر قابل درکه. نمونه یه چیزی که دارن آرونوفسکی در فیلم عدد پی نشون داده بود، در کتاب روی ماه خداوند را به بوس مصطفی مستور هم روایت شده، همینطور در فیلم سینمایی پرسه در مه بهرام توکلی. همه اینها به نوعی همان چیزی که نیچه در کتاب زایش تراژدی و در فصل بصیرت دیونیزوسی به جهان شرح میده رو توضیح داده. خب با این توضیحات میتونیم میتونیم تیپ شخصیتی دیونیزوسی رو شناسایی کنیم. شعار تیپ شخصیتی دیونیزوسی همون چیزی است که سهراب میگه کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ، کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم. شخصیت‌های دیونیزوسی جهان رو سعی می‌کنند به تمامی تجربه بکنند و تلاش در فهمیدن جهان نداشته باشند. بنابراین شخصیت‌های دیونیزوسی تأملات پدیدارشناسانه زیادی نسبت به جهان دارند، ولی در این تأملات پدیدارشناسانه در واقع به جای گفتمان من در برابر جهان که سعی می‌کنه جهان رو مثل یک مسئله ریاضی حل بکنه، گفتمان من در درون جهان رو دارند که به نوعی به جهان همچون یک شعر بزرگ، یک موسیقی بزرگ نگاه میکنند که در این شعر بزرگ غرقه میشن و در این موسیقی بزرگ به رقص و به سماع برمیخیزن. گفتمان های شاعرانه عاشقانه در واقع گفتمان های دیونیزوسی است. یکی از بزرگترین دیونیزوس ها در ادبیات ما لسان الغیب حافظ هست که کاملا تجارب دیونیزوسی رو در شعر حافظ میتونیم درک بکنیم، پیدا بکنیم، و همینطور هم در شعرهای معاصر ما، شعرهای مثل سهراب سپهری و حسین پناهی و استاد شهریار کاملا شخصیت‌های دیونیزوسی دارن و شعر دیونیزوسی میگن. در هنرمندان جهان هم شخصیت‌های مثل ون گوک و جبران خلیل جبران کاملا دیونیزوسی هستند. ویژگی شخصیت‌های دیونیزوسی عاشق پیشگی، در خود فرو رفتن، حساس بودن خیلی زیاد به عواطف و احساسات، رنج بردن از رنج‌های دیگران، از رنج‌های انسانی و پرسش‌های عمیق راجع به جهان، زندگی و به خصوص مرگ و بعد از مرگ، و در این حال تسلیم شدن در مقابل بی‌پاسخی جهان در مقابل این پرسش هاست. اونجوری که حافظ میگه سخن از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو، که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. یا در جای دیگه میگه عرض کنم که راه رو گرست هنر دارد توکل بایدش، تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری است. راه رو گرست هنر دارد توکل بایدش. یا در جای دیگه میگه چون حسن عاقبت نبرندی و زاهدی است، آن به که کار خود به عنایت رها کنند. مولانا هم گرچه یک شخصیت دیونیزوسی نیست بلکه یک تیپ شخصیتی آپولو هرمسی داره، اما در غزلیاتش کاملا گفتمان دیونیزوسی داره. حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، اندر دل آتش درا، پروانه شو پروانه شو، هم خیش را دیوانه کن، هم خیش را بیگانه کن، هم خانه را ویرانه کن، آنگه بیا با عاشقان هم خانه شو هم خانه شو. بنابراین دیونیزوسی ها گاهی اوقات حتی جنون رو بر عقل ترجیح میدن، جنونی که به معنای در واقع رها کردن هر نوع محاسبه و مصلحت اندیشی است. خب جنبه مثبت شخصیت های دیونیزوسی همین تجارب عمیق عارفان عاشقانه است. هنر دیونیزوسی اشعار و عرض کنم که رمان‌های بزرگی رو به جهان عرضه می‌کنه. داستایوفسکی به عنوان یک شخصیت دیونیزوسی من بسیار کارهاش رو دوست دارم، به خصوص رمان برادران کارامازوفش، که در این رمان برادران کارامازوف یکی از برادران که فکر می‌کنم دیمیتری هست کاملا تجارب دیونیزوسی عاشقانه داره، و برادر دیگه که الکسی هست کاملا همدلی و همدردی عارفانه داره نسبت به مردم جهان و خود داستایوفسکی هم که در واقع یک شخصیت کاملا دیونیزوسی است که در آثار مختلفش این رو ما میتونیم ببینیم، از جمله در رمان ابله و در رمان برادران کارامازوف و در سایر آثارش. راجع به داستایوفسکی چند تا کتاب در کانال معرفی کردم و راجع به شخصیتش هم صحبت کردم در یادداشتی تحت عنوان پیشگویی داستایوفسکی. عرض کنم خدمتتون که جنبه شاید آسیب پذیر شخصیت های دیونیزوسی هم همین شکنندگی عاطفیشون هست، گاهی اوقات حتی تجارب روان پریشی یا افسردگی های عمیق در اونها ایجاد میکنه و همینطور میل اونها به تجربه عمیق جهان و فرارفتن از عقلانیت باعث درگیری زیادشون با مواد میشه. بسیاری از کسانی که غرق در مواد، من منظور مواد روانگردان هست، موادی که مؤثر بر روان هست، از الکل گرفته تا LSD و عرض کنم که مواد افیونی، بسیاری از کسانی که غرق در این مواد هست میشوند شخصیت های دیونیزوسی هستند که به نوعی اون چارچوب های آپولونی آتنایی رو کنار میگذارن و برای تجارب عمیق پدیدارشناسانه و درونی، درون گردی و در واقع تجارب انفسی رو میارن به تجربه مواد. و خب خیلی از مواقع ممکنه که دچار آسیب های ناشی از تجارب مواد بشن، همینطور دلشکستگی های ناشی از تجارب عمیق عاشقانه هم در شخصیت های دیونیزوسی شایع هست. به هر حال شخصیت های دیونیزوسی رو ازشون نمیشه توقع برنامه ریزی و انضباط زیاد داشت، مگر اینکه همراه با ویژگی شخصیتی دیونیزوسی ویژگی های شخصیتی دیگر مثل ویژگی آتنایی، آپولونی در درون اونها وجود داشته باشه. در غیر این صورت به نوعی اونها برای زندگی روزمره شون، برای زندگی اقتصادی اجتماعیشون دچار مشکل میشن و اگر اسپانسر نداشته باشن ممکنه با تمام تلنت ها و استعداد هایی که دارن نتونن زندگی اقتصادی اجتماعی موفقی داشته باشن. خب میدونیم که مثلا ون گوک اگر برادرش اسپانسرش نبود کاملا در واقع ناتوان بود از اینکه زندگی روزمره خودش رو اداره بکنه با تمام هنر بی‌نظیری که داشت. همینطور جبران خریر که ماری هسکل اسپانسرش بود و بسیاری از هنرمندان دیونیزوسی موفق کسانی هستند که یک فرد آتنایی داره بیزینس رو برشون اداره میکنه و یک فرد دیمیتری داره ازشون مراقبت و پرستاری میکنه. در اسطوره های یونان باستان دیمیتر زمانی متولد میشه که مادرش سمله درگذشته، ولی دیونیزوس در شرایطی متولد میشه که مادرش سمله درگذشته ولی دیونیزوس حاضر نیست در جهان الهی در کوه المپ در ملکوت زندگی کنه، مگر اینکه روح مادر درگذشتش سمله رو با خودش در واقع از سرزمین حادث در بیاره و به کوه المپ ببره و این کار رو میکنه و به سرزمین حادث به جهان مردگان فرو میره تا بتونه مادرش رو از اونجا در بیاره و با خودش به جهان بهشتی و ملکوتی المپ ببره. این ماجرا در اساطیر یونان باستان خیلی من رو یاد این شعر حسین پناهی میندازه که به بهشت نمیروم اگر مادرم آنجا نباشد. به همین خاطر گفته میشه که شخصیت های دیونیزوسی به شدت درگیر مادر هستند که به زبان یونگی بهش مادر کمپلکس یا عقده مادر گفته میشه، یا به شدت دلبسته و عاشق مادر هستند یا به شدت از مادر دلخور هستند، چرا که در واقع نیاز عمیق اونها به در آغوش مادر بودن رو اون مادر نتونسته تأمین کنه برای اونها. بنابراین اشعار در عرصه ارتباط با مادر و حالا چه به صورت گلایه از مادر، چه به صورت دلبستگی عمیق با مادر رو از شعرهای دیونیزوسی میتونیم ببینیم. من باز یاد این شعر استاد شهریار میفتم که اسمش از ای وای مادرم، و بعد از درگذشت مادرش سروده بود که باز آمدم به خانه چه حالی نگفتنی، دیدم دوباره نشسته کنار حوض، پیراهن پلید مرا باز شسته بود، انگار خنده کرد ولی دل شکسته بود، بردی مرا به خاک سپردی و آمدی، تنها نمی گذارمت ای بی نوا پسر. به هر حال خلاصه‌ای بود از اون چیزی که شخصیت‌های دیونیزوسی دارن و نقاط ضعف و قوتشون، و طبیعتاً با مطالعه کتاب شیمودا بولن در حوزه روانشناسی مردان و تیپ شناسی مردان، کتاب نمادهای اسطوره‌ای و روانشناسی مردان که خانم مینو پرنیانی ترجمه کردن و انتشارات آشیان منتشر کرده، و همینطور با خوندن بخش‌های مربوط به دیونیزوس در کتاب اسطوره‌های یونان و روم، جوئل اسمیت ترجمه خانم شهلا برادران خسروشاهی از انتشارات فرهنگ معاصر، و همینطور کتاب زایش تراژدی نیچه و کتاب سمینار یونگ درباره زرتشت نیچه که خانم سپیده حبیب ترجمه کردن و انتشارات قطره منتشرش میکنه، و عرض کنم که ترجمه های مختلفی که کتاب زایش تراژدی داره من با هم مقایسه کردم، اون ترجمه که نشر نی منتشر کرده به نظر من، به سلیقه من، ترجمه سلیس‌تری بود. با خوندن این کتاب ها میتونید راجع به شخصیت های دیونیزوسی و نقاط ضعف و قوتشون اطلاعات بیشتری کسب کنید. گرچه به شکل سنتی دیونیزوس جزو تیپ های شخصیتی مردانه طبقه بندی میشه، همینطور آپولو و زئوس که قبلا راجبش صحبت کردم، اما در واقع ممکن هست که یک زن شخصیت دیونیزوسی داشته باشه و یک مرد شخصیت آتنایی داشته باشه، یک زن ممکنه شخصیت آپولونی داشته باشه. این طبقه بندی خیلی سنتی هست بر مبنای آنچه که در یونان باستان رایج بوده و عرف بوده. بنابراین وقتی که راجع به شخصیت دیونیزوس صحبت میکنم، ممکنه که خانومی باشه که ببینه که چقدر این ویژگی ها در او وجود داره، این به این معنی نیست که ایشون اختلالی داره که این تیپ شخصیتی عرفن مردانه رو در خودش پیدا میکنه، بلکه این طبقه بندی یک طبقه بندی سنتی است که بر مبنای یک گفتمان مربوط به 2000 سال پیش داره صورت میگیره. خیلی ممنونم که توجه میکنید و علاقه نشون میدید به مطالبی که در کانال و سایت و سایر فضاهای مجازی اینستاگرام و صفحه فیسبوکم دوستانم میگذارن، و امیدوارم که روز و روزگار بهتر از این بشه. خدا نگهدارتون.